أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. مطالبی که مربوط به آیه تحریم سببی و رضایی و نسبی است، یکی این است که این تحریم اگر یک حکم تکلیفی باشد جا دارد که سؤال بشود آیا زن و مرد در این حکم یکسانن یا نه. چرا فرمود حرمت علیکم امهاتکم؟ به مردها خطاب فرمود که این هفت گروه بر شما حرامند، به زنها خطاب نفرمود و مانند آن. اگر حکم تکلیفی باشد چون تفکیک فرض دارد، اگر هر دو عالم باشند مثلا هر دو معصیت کردند، اگر یکی عالم باشد دیگری عالم نباشد اون عالم معصیت کرده است و مانند آن. نظیر نکاح در حال عده، خطبه در حال عده و مانند که این تکلیفاً حرام است. لذا اگر هر دو بدانند هر دو معصیت کردن، اگر یکی بداند دیگری نداند اون عالم معصیت کرده است و جاهل معصیت نکرده است، جاهل به موضوع مثلا. ولی اگر حکم وضعی باشد که ناظر به بطلان عقد است، اینجا فرق بین طرفین نیست. اینکه فرمود حرمت علیکم امهاتکم یعنی عقد با این اشخاص باطل است، حرمت وضعی دارد. دیگر اون سوال مطرح نیست که چرا مردها مخاطب هستند زنها مخاطب نیستند. اگر این ناظر به حکم وضعی است برای طرفین است، ولو طرفین جاهل هم باشند باز باطل است. مطلب دوم آن است که این کریمه ناظر به حرمت نکاح با محارم است، یعنی بطلان نکاح با محارم. کاری با محرمیت ندارد که جواز نظر باشد. بین حرمت نکاح و بین محرمیت تلازم نیست. ممکن است نکاح با یک زنی حرام باشد ولی اون زن محرم نباشد. نظیر خواهر زن، در حالی که اون زن در عقد این مرد هست، قبل از مرگ اون زن یا طلاق اون زن نمیتواند این مرد با خواهر زن ازدواج کند، که اخت و زوجه جمعا حرام است نه عیناً، که فرمود و ان تجمعوا بین الاختین. اما حرمت نکاح اخت و زوجه مستلزم محرمیت اخت و زوجه نیست. پس این آیه ناظر به حرمت نکاح است و ناظر به محرمیت نیست. اما آیه سوره مبارکه نور ناظر به محرمیت است. البته اگر کسی محرم شد نکاح با او حرام هست، ولی اگر کسی نکاح با او حرام شد محرم نیست. اون آیه که ناظر به محرمیت هست در سوره مبارکه نور آیه 31 این است که بعضی که فرمود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جیوبهن. اونگاه فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن. فرق این آیه حرمت نکاح با آیه محرمیت این است که در آیه حرمت نکاح هم عموها و هم عمه ها و خاله ها ذکر شدن، هم برادرزاد ها و خواهر ها. ولی در آیه 31 سوره نور که محرمیت را بیان می فرماید عمه ها و دایی ها ذکر نشدن ولی برادرزاد ها و خواهرزاد ها ذکر شدن، که گرچه مسئله عمو و دایی به وسیله روایت روشن است اما شاید از ذکر برادرزاده و خواهرزاده بتوان حکم عمو و دایی را هم استنباط کرد. فرمود این زن نمیتواند زینت خود را ظاهر کند مگر برای چند گروه که محرم او هستند، یکی از اون محارم برادرزاده است، یکی هم خواهرزاده. خب این چون برادرزاده او محرم است پس این عمه محرم برادرزاده می شود. چون برای خواهرزاده می تواند خود را ظاهر کند پس خاله برای خواهرزاده محرم است و هر جا محرمیت باشد حرمت نکاح هم هست. گرچه مسئله عمو و دایی را اینجا به صراحت ذکر نفرمود ولی از اون تناسب شاید بتوان استظهار کرد که حکم عمو و دایی هم محرمیت است. البته روایات باب کافی و کافل است برای اثبات این مطلب. اصل لغتن یعنی من، اینا هم چون نکاح با اینها ممنوع است از این جهت محرمن دیگر، حرمت من است دیگر، محروم کردن یه ممنوع کردن. نه عمه با برادرزاده طرفه نیست اما عمو با برادرزاده در اینجا مطرح نیست، لذا با شاید ذکر شده است. عمه در آیه ذکر شد، خاله در آیه ذکر شد اما عمو و دایی ذکر نشد. آیا یه دختر میتواند خود را در پیش عمو یا پیش خاله بدون چادر حاضر کند یا نه؟ این در آیه ذکر نشد. ولی عمه میتواند پیش برادرزاده، خاله میتواند پیش خواهرزاده بی چادر باشد. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که محرم بودن دیگران را، البته وسیله نصوص استفاده میکنند. از کدوم آیه؟ آیه ناظر به حرمت نکاح هست دیگر، آیه در صدد بیان محرمیت که نیست، ناظر به حرمت نکاح هست. نه آیه ناظر به حرمت نکاح هست، یعنی وضعاً نکاح اینا باطل است. مطلب سوم آن است که بعد از اینکه محرمات سببی را فرمود درباره محرمات رضایی تعبیر قرآن کریم است و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، نمی فرماید زنهایی که شما را شیر دادن، یا زنهایی که همشیر شما هستند. می فرماید مادرهای شیری شما، خواهرهای شیری شما. این آیه به جای این که بفرماید و نساء اللاتی ارزعنکم، می فرماید و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، معلوم می شود رضا اون زن مرضعه را مادر این کودک رضیع می کند و همچنین رضا اون دختری که با این پسر از یک پستان شیر خوردن او را خواهر این می کند. قبل از اینکه حکم را بیان کند موضوع را به عنوان امهات یاد می کند، نه به عنوان نساء. نمی فهمد زنهایی که شما را شیر دادن، می فهمد مادرهایی که شما را شیر دادن، مادرهای شما که شما را شیر دادن. این مادرها غیر از اون امهاتی است که در اول آیات شد که حرمت علیکم امهاتکم، اون مادرهایی است که فرزند را به دنیا آوردن، اما اینا فرز مادرهای رضایی هستند. پس رضا اون چنون نقش دارد که زن شیرده را مادر می کند و دختری که هم شیر با این پسر است او را خواهر می کند. برای اهمیت مطلب این نکته را ذکر فرمود. این امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه دو تا اطلاق دارد. یه اطلاق درباره این که رضاء این دو گروه نشر حرمت می کند، اون را با قیود مخصصی روایی و تلکت که کمیتش چقدر باشد، زمانش چقدر باشد، آیا کیفیتش با امتصاص و مکیدن از پستان است یا اگر با ابزار سنایی شیر را بدوشن و در کام کودک بریزن هم نشر حرمت میکند یا نه، آیا از این جهت اصلاح دارد. روایات و ادله بعدی این سه قید را ذکر میکند که مقدارش مثلا باید 15 رز باشد یا یک شبان روز و کیفیتش مثلا باید بلاواسطه باشد و زمانش هم باید در دو سالگی کودک باشد به ماننده. این یه اطلاق. چرا؟ بسیار خوب. اون نقشی ندارد. به هر وسیله هست روایات این رو بیان میکند، چه این در صدد بیان باشد و نگفته باشد یا اصلا در صدد بیان نباشد. عمده چون هیچ نقشی در این جهت ندارد، عمده اون ظهور سکوتی است. فرمود مادرهای رضایی و خواهرهای رضایی. در بین این هفت گروه نسب دو گروه را نام برد، مادر و خواهر. دیگر دختر و عمو و عمه و امثال زارک اینها رو عمه و خاله و سایر فرقه هفتگانه را ذکر نفر. این ظهور سکوتی دارد. ظهور سکوتی هم یه ظهور ضعیفی است، یعنی در صدد مقام بیان بود و این دو گروه رو ذکر فرمود و بقیه رو ذکر نکرد. البته اصل هلدیت است از یک سو و ظهور سکوتی هم حجت است در این گونه از موارد از سوی دیگر. پس اطلاق این آیه این است که رضا فقط در همین دو گروه نشر حرمت میکند، مادر رضایی و خواهر رضایی. ولی بعد از چند جمله در آیه بعد که فهمد با اهل لکم ما وراء ذالکم، این ظهور نطقی دارد، یه ظهور خیلی روشنی دارد که غیر از این 14 گروه یاد شده، اعم از نسب و رضا و مصاهره و زوجیت، غیر از این 14 گروه یا 15 گروه که از ولا تنکه هما نکه آبام شروع شد، بقیه بر شما حلال است. بنابراین به انزمام و اهل لکم ما وراء ذالکم می شود گفت ظاهر آیه کریمه این است که رضا فقط درباره دو گروه نشر حرمت می کند، مادر رضایی و خواهر رضایی. دختر رضایی و سایر گروه هایی که نسبن حرام بودن اگر رضایی باشن حرام نیست. این بحث به ظاهر قرآن. اما خود قرآن کریم که فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم، ما میبینیم خیلی از موارد را دین تحریم کرده که بعضی از اون موارد در خود قرآن هست، بعضی از اون موارد به وسیله نصوص هست، وسیله روایات. نمیشود گفت که اون ادله ای که محرمات دیگر را بیان میکنند مخالف با این قرآن است، نه اون آیاتی که حرمت اصناف دیگر را ذکر میکنن مخالف با اینن، نه روایاتی که حرمت اصناف دیگر را ذکر میکنن مخالف قرآنن. منظور از مخالفت این است که ناهماهنگ باشد، این کتاب منسجم نباشد. اما اگر تعبیرات گوناگون بود، یکی نص بود دیگری ظاهر، یا یکی ظاهر بود دیگری ازهر، یا یکی مجمل بود دیگری مبین، یا یکی مطلق بود دیگری مقید، یا یکی عام بود دیگری خاص، اینها چون جمع عقلایی و عرفی دارد با قانون محاوره هماهنگ است و یک بیان روشمندی است. این رو نمیگن مخالف. اگر چرونچه آیات قرآن بعضها مفسر بعض بودن، بعضها مقید، بعضها مخصص، بعضها مبین بودن، نمی شود گفت این آیات با هم اختلاف دارن. تا اینکه بگوییم لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، بلکه اینها یه جمع دلالی دارن، چون جمع دلالی دارن برابر قانون محاوره جمع می شوند، محصولش را می شود به قرآن کریم اسناد داد. همین بیان نسبت به اعترت طاهره که ثانی اثنین قرآن کریم است بر اساس اینی تارکم فیکم و سقره، این روشن است. اگر چیزی در روایت معتبر با روایتی که سندن دلالتن و جهت صدور هر سه عنصر و رکنش تام بود ثابت شد، این میشود حجت. در خود قرآن چندین گروه هن که نکاح با اونها محرم است و غیر از این گروه پونزدهگان، گروه های پونزدهگان هن. مثلا زنی که سه بار طلاق یافت، اون رو در سوره مبارکه بقره خوندیم که نکاح با او حرام است، حتی تنکه زوجن غیره، فلا تحلو لو حتی تنکه زوجن غیره. این یک نکاح همسرهای پیغمبر بر امت حرام است که او را در سوره مبارکه احزاب مشخص فرمود که هیچ کسی حق ندارد بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با همسرهای او ازدواج کند، یا اگر اتفاق افتاد کسی هم طلاق گرفت در زمان خود حضرت، کسی نمیتواند با همسر سابق حضرت ازدواج کند. آیه 52 سوره مبارکه احزاب این است که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. هیچ کس حق ندارد بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با یکی از همسرهای اون حضرت ازدواج کند. پس این آیه که فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم، یعنی غیر از این 15 گروه زنهای دیگر بر شما حلال است، دیدیم در خود قرآن کریم چند تا استثناء خورده. یکی نکاح زنی است که سه بار طلاق یافت، یکی هم نکاح زنهای پیغمبرن، و یکی هم نکاح زنهای مشرکن، اون هم در سوره مبارکه بقره آیه 221 این چنین بیان فرمود: ولا تنکو المشرکات حتی یؤمن. نکاح مسلمان با زن مشرکه باطل است. خب هرگز نمی شود گفت به این که اون و اهل لکم و وراء ذلکم با این آیات مخالف است، پس معاذ الله اینا با هم اختلاف دارن و چون اختلاف دارن پس کلام الله نیست، چون لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این که اختلاف فراوانی است که از این طرف بفرماید ماورای این 15 گروه بر شما حلال است، از اون طرف یه عده زیادی هم با آیات دیگر حرمت اونا اثبات بشود. حالا مسئله لیان هم هست در بین، مسئله از زانی لاین که هو الا زانیتن او مشرکتن هست، منتها او رو درباره لیان البته حکم فقهی دارد، درباره این که زانی جز زانیه یا مشرک ازدواج نمی کند اون حکم فقهی داشتنش بعید است، گرچه تعبیر شده به هر رمزاره که علی المؤمنین. اون شاید ناظره به این باشد که آدم بزهکار با زن بزهکار زندگی می کند، یعنی زندگی نامشروع، وگرنه معنیش این نیست که زانی حق ندارد نکاح بکند مگر با زانیه یا با مشرکه. خب در حالی که مشرکه را سوره بقره نهی که فهمتون برا تنکه المشرکات، یک مسلمان معاذ الله ولو زانی هم باشد نکاح با مشرکه بر او حرام است. پس این رو نمیگن اختلاف، اختلاف آن است که جمع عقلایی جمع عرفی نداشته باشد. همین معیار درباره مسئله رضا هم هست. روایاتی که مخالف با قرآن باشد مطرود است البته، اما روایاتی که مبین قرآن باشد، مخصص قرآن باشد، مقید قرآن باشد، این که مخالف با قرآن نیست. این که فرمود اینی تارکون فیکم مستقل این کتاب الله و قطرتی، محصول اطرت همون سنت معصومین علیه السلام است. این سنت اگر رو در روی قرآن قرار بگیرد بله مطرود است، اما اگر مبین قرآن، مقید قرآن، مخصص قرآن، شارح قرآن باشد که مطرود نیست. اون چه که از این آیه استفاده شد یکی اطلاق سکوتی بود نسبت به حرمت رضا نسبت به غیر از این دو گروه، یکی هم اطلاق لسانی بود فان و اهل لکم ما ورا ازلکم، یعنی رضا فقط درباره دو گروه نشر حرمت میکند، یکی مادر رضایی یکی خواهر رضایی، اما دختر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، امثال ذلک نشر حرمت نمیکند. این به حسب اطلاق رایه. اما این حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، این اختصاصی به شیعه ها ندارد که نقل کرده باشن یا به این عمل کرده باشن، بلکه شیعه و سنی نقل کردند و بهش عمل کردند. همین روایت معروف که امام باقر سلام الله علیه می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این رو مرحوم صاحب وسائل در باب اول از ابواب ما یحرمو بالرضا نقل کردن، کتاب نکاح وسائل ابواب ما یحرمو بالرضا، حدیث اولش همین است. این حدیث رو مرحوم صاحب جواهر می فرماد به این که متواتر است، نه تنها ماها نقل کردیم دیگران هم نقل کردن، به نحو خبر واحد نیست، حالا چه مستفید چه غیر مستفید، بلکه متواتر است. پس از در ارزش سندی این روایت متواتر است، از در عمل به تعبیر ایشون نه تنها همه شیعه ها عمل کردن، همه مسلمین عمل کردن، بل علیه اتفاق المسلمین شیعه و سنی به عمل کردن. در بین ما که کسی مخالف نیست، در بین برادران اهل سنت یک گروه شاذی مخالفن که تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که در بین سنی ها یه عده هستن شاذ که لا یعتد به. اونها میگوین رضا فقط مادر رضایی و خواهر رضایی را حرام میکند، دیگر دختر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی اینها نیست. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب نیست. پس از در قول بعضی از افراد شاز در بین اهل سنت نشت حرمت را مخصوص کردن به مادر رضایی و خواهر رضایی. بعد خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که این اصل کلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این جزء جوامع الکلم است. یعنی اون که پیغمبر فرمود اعطی تو جوامع الکلم، این حدیث از اون جوامع الکلم است که فروع فراوانی از او استنباط می شود. رساله های زیادی پیرامون رضا و حرمت نشت حرمت رضا و منزله و عموم منزله از همه این حدیث شریف استفاده کردن. نه تنها یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، بلکه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب و سبب الحاصل من النسب. اگر این شخص فرزند شد، به وسیله رضا فرزند شد، حلیله او هم برای شخص محرم است. چرا؟ چون این فرزند است. اونگاه خواهر اون پدر هم بر این محرم است چون عمه این است. خواهر اون مادر هم برای این محرم است چون خاله این است. و همچنین بعضی از مصاهره ها هم سببی را هم نسبی را، تا اونجا که لفظ میگیرد، تا اونجا که لفظ میگیرد زیر پوشش این کلمه جامعه است که ایشون میفرماید در امام صاحب جواهر که این حدیث شریف از اون کلمات جامعه است که ذات اقدس اله به رسولش اعطا کرد که پیغمبر فرمود اعطی تو جوامع الکلم. خب رو این حساب این یحرم من الرضا ما یحرم من النسب می شود شارح و مبین این آیه مبارکه تحریم که یک ظهور سکوتی دارد به ذمیمه و اهل لکم ما وراء ذلکم. اونگاه اگر ما بیاییم بگوییم به این که این آیه مخصص این ما یحرم الرضاست، یحرم الرضا ما یحرم النسب است، اولا اگر بخواهیم بگوییم این حدیث مخالف آیه است، اینه که مخالفت نمیگن، شرح دادن، توضیح دادن، توسعه دادن، بیان حدود کردن، این که مخالفت نیست، وگرنه لازمش نیست که خود آیات با هم مخالف باشد. پس این حدیث مخالف آیه نیست. بخواهیم بگوییم آیه مخصص این حدیث است، نه حدیث شارح این آیه. اگر بخواهیم بگوییم آیه این حدیث تخصیص میزند، معناش تخصیص اکثر است، برای اینکه حداقل نسب 7 صنفن و این حدیث میفرماید یحرم من الرضا ما یحرم من النسب 7 صنف را تحریم کرده است و آیه 2 صنف را تحریم کرده است، 5 صنف را تخصیص کرده است، این میشه تخصیص اکثر. حالا از این حدیث گذشته از اینکه حرمت افراد دیگر استفاده میشود، حداقل حرمت این 7 صنف استفاده میشود، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اگر بگوییم آیه مخصص این حدیث است، آیه میگوید مادر رضایی و خواهر رضایی، نتیجهش این است که حدیث میگوید با رضا 7 گروه حرام میشوند، به وسیله آیه اکثر را تخصیص میزنیم، خارج میکنیم 2 گروه بمارد، این میشه تخصیص اکثر. اینکه جمع بین حدیث متواتر با آیه نیست، این طرد حدیث است. بنابراین همونطوری که عامه مسلمین مشک کردن و روایت هم سندن معتبر هست، چون بلکه ادعای تواتر شده است، میتواند شارح این حدیث آیه مبارکه باشد و رضا با همون اون وضعی که دارد میتواند ناشر حرمت باشد. البته نباید عموم منزله قائل شد تا اون جایی که خارج از محدوده لفظم هست او را هم بگیرد، این چنین نیست. اون اهل این انما یحرم من الرضا با نصوص با آیه رضا کار دارد، نه با جمله دیگر، اصلا با اون جمله کار ندارد. که اهل لکم این انما ما یحرم من الرضا با اهل لکم سنجیده نمیشه، با و امهاتکم اللاتی ارزعنکم سنجیده میشه. این یک ظهور سکوتی دارد دیگر، نه در مقام تهدید است، در مقام تهدید است و ظهور سکوتی هم دارد. نه حرمت ترجمه در مقام اینا حرام است دیگر، چون در موقع نسب 7 تا ذکر فرمود، در موقع مصاهره 4 تا ذکر فرمود، در موقع رضا 2 تا ذکر فرمود، معلوم شه نصاب دارد دیگر. نصاب نسب 7 است، نصاب رضا 2 تا است، نصاب مصاهره هم 4 تا، همه اینها تهدید است. اگر چنون که ما این حدیث شریف را بخواهیم بسنجیم، باید با این جمله و امهاتکم اللاتی ارزعنکم باید بسنجیم. بنابراین این حدیث می شود شارح این، نه آیه بشود مخصص او که بشه تخصیص اکثر. خواهر ابی یعنی عمه دیگر، نه اون وحدت لبن شرط است، وحدت حبل فعل شرط است. اون عموم منزله رو کسی نگفت که تا اونجا که نسب با رضا حاصل می شود، وگرنه حلقات بیرونی خارج از بحث است. خود نسب هم اینقدر وسیع نیست، هر اندازه که رضا بتواند محقق موضوع نسب باشد، اونگاه هم این 7 گروه را این حدیث شامل می شود، هم بعضی از اون 4 گروه مصاهره را حاصل می شود. برای اینکه حلائل و ابنائکم جزء مصاهره بود، حالا اگر مردی با شیر همسر او پسر شیر خورد، می شود پسر رضایی او. زن این پسر رضایی حلیله ابن است. چرا؟ برای اینکه به وسیله اون نسل این شخص شده ابن، حلیله ابن هم ایرو میگیرد. اون من اصلابکم هم ناظر به طرد ادعیاست، چه اینکه تعبیر به امهاتکم به 2 دلیل میتواند نشانه حرمت باشد. یکی اینکه ام زنی که شیر داد می شود مادر، وقتی مادر شد از راه حکومت به توسعه موضوع مشمول حرمت علیکم امهاتکم می شود. اونایی که عموم منزله را تبیین کردن، محدودش رو ذکر کردن، میگن یا این حدیث تخصیص میخوره یا تخصص. حدیثی که تخصیص بخورد فراوان است، اینو از همون قبیله دیگه. آیه تخصیص میخوره، حدیث تخصیص میره، آیه وسیله، آیه تخصیص میخوره، حدیث وسیله، حدیث تخصیص میخوره، این محضوری ندارد که. نه فرق نمیکنه، لذا عموها را میگرد دیگر. یعنی اگر کسی خواهر پدر بود می شود عمه رضایی، عمه رضایی که شد میشه محرم. تا اونجا که منزلت صادق است، خارج از محدوده شمول، برابر اینکه عموم منزل قائل نباشند که مشمول نیست. بنابراین از این آیه به زمینه اون حدیث کاملا میشود استفاده کرد که رضا همون طوری که متفق علیه عند المسلمین است الا من شذ، اختصاصی به مادر و خواهر ندارد، بقیه اقوام و بقیه گروهان شامل میشود. والحمدلله رب العالمین.